با نام او و با سلام. در برنامه دیروز غزل 338 رو تا بیت هفتم با شما گرامیان مقابله کردیم و به شرح تنها دو بیت از این غزل مانده، صمیمانه از شما گرامیان خواهش میکنم که به روایت‌های مختلف این غزل در پایان برنامه التفات بفرمایید، به نسخه بدل‌هایی که در بین بیت‌ها خوانده میشه التفات بفرمایید، تفاوت این نسخه بدل‌ها، سنجش این واژگان و مفردات در نسخه بدل‌ها به ما در نقد ادبی بسیار یاری میرساند. مقابله نسخه بدل‌ها رو بسیار جدی بگیریم، آرایه ها رو بسیار جدی بگیریم. این مباحث و مبانی بسیار در شناخت و نقد ادبی به ما کمک میکنه. دیروز عرض کردم مصرع نخست این بیت مطلع اگر خوش خوانده بشود، سجع با دلکش نیز پیدا می کند. از دیگر سوی تلفظی است که ریشه در فارسی باستان و میانه دارد. من دوستار روی خوش و موی دلکشم. و برای مدهوش گفتیم نسخه بدل مخمور بسیار درخشانه، ولی دقیق که پشتوانه فراوانی ندارد. مدهوش 35 پشتوانه داره و مخمور تنها 3 پشتوانه، اگرچه با یک این واژگان تناسب داره. درباره عهد ازل با شما خوبان صحبت کردیم و آغاز بی زمان رو بهترین تعبیر و معادل برای این واژه دانستیم. در بیت چهارم، در عاشقی گزیر نباشد، چاره ای نیست، مبتنی بر چند نسخه گریز نیز خواندیم که این دو ضبط نیز میتواند راه گشا باشد. استادم چو شمع مترسان، عرض کردیم چندین نسخه کهن، شاید کهن‌ترین نسخه ها، بسوزان به آتشم. وقتی من استادم و گفتیم که استادم از آنجا که واژه‌ای کاملا ایهامی است، همچنین سوز و ساز، یک معنیش به معنای پایداری است و معنی دیگر آن به معنی برپای استادن و مقاومت کردن و معانی دیگری رو که دیروز به عرضتان رساندیم. حال که همانند شمع استادم و از سوز و ساز یا ساز و سوز گزیری و یا گریزی ندارم، دیگر از آتش چرا می ترسانیم؟ یا مبتنی بر چندین نسخه بسیار کهن، بسوزان به آتشم. درباره بیت پنج عرض کردیم شیراز معدن لب لعل است و کان حسن. معدن و کان در کنار یک دیگر تناسب خوشی رو فراهم کردند. من جوهری، جواهرشناس یا گوهری، هر دوی این واژگان در ادب ما به کار رفته است، منتها جوهری به تکرار و به تأکید. من جوهری مفلسم، اما من در عین آن که جوهرشناسم و جواهرشناس بی چیز هم هستم. حتما جوهری مفلس ضبط کنیم، زیرا بسیاری از نسخه ها جوهری و مفلس ضبط کردند. جوهری مفلس ضبط دقیق تری است، زیرا چه بسیار جواهرشناسانی که مفلس هم می شوند. اما جوهری و مفلس خیلی شاید ترکیب دقیقی نیست، اگر چه 10 پشتوانه خط تی این ضبط رو یاری می رساند. اما مصرع دوم این بیت، ایرا، گفتیم ایرا تلفظی کاملا کهن و مربوط می شود به فارسی میانه و فارسی باستان، ریشه هاش رو عرض کردیم، دقیقا معادل زیراست. استاد جنیدی می فرمودند همکنون این تلفظ در امثال سائره حفظ شده. چرا؟ به خصوص در توده مردم میگوین محض ارا، همون ارا یا ایرا یعنی زیرا. این تلفظ همچنان که استاد فرمودند در میان توده مردم حفظ شده است. اما گذشته از ایرا که 10 پشتوانه دارد، اما نیز با 2 پشتوانه ضبط شده البته کهن، از ایرا نیز ضبط شده است. از این جهت من جوهری مفلس از ایرا، پاره ای رو باید مفلس بخوانیم به اعتبار وزن، از ایرا اگر بخوانیم با مفلسم تناسبی نداره، اما پاره ای را میتوانیم با مفلسم بخوانیم اگر وزن اجازه بده، که بدین سبب عرض میکنم به قرائت های پایانی این برنامه حتما التفات بفرمایید. از این رو با 2 پشتوانه آن را که معنای درستی ندارد، از آن رو با 2 پشتوانه، از آن آه میکشم با 2 پشتوانه، من جوهری مفلس از آن آه، بدان سبب است که افسوس میخورم دیگه مشوشم ضبط نکرده این 2 پشتوانه، که کهن‌ترینش نسخه یک نسخه سده نهمی، اواخر سده نهمی در کتابخانه ملک است. شهریست پر کرشمه حوران، 5 دست نوشته پشتوانشه، که کهن‌ترینشون نسخه خلخالی است. به تبع آن علامه قزوینی و غنی نیز همین گونه ضبط کردند. 5 دست نوشته دیگر پر کرشمه خوبان، 6 دست نوشته، شهریست پر کرشمه و خوبان ز 6 جهت. پس این مصرع به 3 شکل ضبط شده، در نتیجه خوبان 10 پشتوانه دارد تا 12 پشتوانه، ولی حوران اگر گشاده دستی کنیم تنها 5 پشتوانه دارد. متاسفانه این بیت رو در 30 دست نوشته کهن نمی بینیم و به تعبیری دیگر این بیت در 10 دست نوشته کهن حذف شده است. چیزیم نیست، بی چیزم، فقیرم، درویشم، ورنه خریدار هر ششم. این 6 جهت و هر 6 چه زیبا تناسبی رو برای ما فراهم کرده. به راستی خواجه بزرگ تو گویی بر حرف حرف آثار خود دقت می کرده، غزل رو نمی سروده و به چاپ نمی رسانده به اصطلاح امروز، یا به کاتب نمی داده و فراموش نمی کرده. بنده کمترین اعتقاد دارد خواجه پیوسته بر روی آثار خود دخل و تصرف روا می داشته و کار می کرده. نمی شود یکی از آثار او را به عنوان نمونه عرض می کنم، از نظر ضبط نسخه بدلی تا این همه با یکدیگر تفاوت داشته باشد. برای همین اعتقاد دارم خواجه در پاره ای از غزلها در آغاز طرح می فرموده، پسانگاه این واژگان رو پخته تر می ساخته. برای همین است که جاودانه شده، و الا 10 شاعر توانا در روزگار او میزیستند، چه بسا تواناتر از او. چرا هیچ کس همانند خواجه شیراز در حافظه جمعی و تاریخی ما ماندگار نشده؟ برای اینکه تنها شاعری بوده است که سخنشناس هم بوده. چه بسیار شاعران بزرگی که سخنشناس نیستند، دریغا و اندوها و افسوسا، فقط شاعرند. امروز هم بسیاری از شاعران رو می شناسیم که معروف هم هستند، دارای آثار متعدد، اما دریغا که سخنشناس خوبی نیستند. سخنشناسی است که شاعر را تضمین می کند برای همیشه ماندگار باشد و جاودانه. این که پیوسته در پیشگاه شما شنوندگان بار یافتم و از شما خوبان خواهش کردم نقد سخن رو دست کم نگیرید، مقابله کنید، نقد کنید، مفردات رو با یکدیگر بسنجیم، سبک سنگین کنیم. اینها به ما بسیار کمک میکنه. دوستان نفرماید چرا ایراد، اینها ایراد نیست، اینها بنای نقد ما رو، بنای استعداد ما رو، بنای سخنشناسی ما رو، بنای فرهنگ ما رو نقد تضمین میکنه. باور بفرمایید که گاه از سختی که به خودم روا میدارم در اختیار نسخه بدلها و رفتن به این سوی و آن سوی تا مفهومی رو به دست بیارم، گاه از خود شرمنده میشوم، برای اینکه بسیار اعتقاد به این کار دارم و بسیار به هموطنانم اعتقاد دارم، بر این پایه سخت پای میفشرم که باید روزی نقد را آغاز کرد. و اگر ما آشنا با مفاهیم نقد نشویم و خیشتن خیش و دیگران رو نقد نکنیم، همچنان در یک مرکز در جا خواهیم زد. و اما بیتی بسیار سخته و پخته و که حافظ خود شاید روزها، اعتقاد من این است، عرض خواهم کرد چرا، بر روی این بیت تأمل می فرموده: بختر مدد دهد که کشم رخت سوی دوست، گیسوی حور گرد فشاند ز مفرشم. بخت اگر مدد دهد، پیشینیان عموماً به اقبال و بخت اعتقاد داشتند، ما نیز متاسفانه داریم، چرا که نه، وقتی تفعل میزنیم آیا این گونه نیست؟ اگرچه تفعل به ما یاری می‌رساند که ادبیات خود رو از خردسالی، غزل‌های بزرگان خودمون رو باهاش آشنا بشیم، با مبانی ادبی، این خیلی توفیقه. باور بفرمایید که تفعل در زبان پارسی بهترین تجربه و آزمون و تمرینه برای آموختن زبان مادری. اما اینکه در شمار مبانی جهان بینی ما قرار بگیرد، بسیار کار خطرناکی است. ما با تفعل تا آنجا موافقیم که یک بار غزل خوانده بشود، خصوصا در شبهای پاییزی در کنار یک دیگر چندین بار یک اثر خوانده بشود، چرا که نه، بسیار راهگشاست، ما را از خردسالی با بزرگانمون آشنا میکنه. از این پس هم با دیوان حافظ تفعل میزنیم، هم با حکیم طوس شاهنامه بزرگ تفعل میزنیم، هم با دیوان سعدی، چرا که نه، پیشینیان با هر منبعی تفعل میزدند، زیرا تفعل به گونه بار تفنن و تفریح نیز دارد. اما اینکه ما به بخت و اقبال و ناصر خسرو بزرگ، تو چون خود کنی اختر خویش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. چشم نیک اختری نیز میتوان خواند، ولی بنده پیوسته مصرم بر این که مستر رو دقیق انتخاب کنم. چشم داشتن، وقت چشم نیک اختری داشتن رو یه مقدار با تأمل میپذیریم، اما هر دو ضبط خوش است، منتها ضبط نخستین دقیق تر است. بر این پایه هم خود و هم دیگران رو باید بیاموزیم که بخت برای ما کارساز نیست. اگر پیشینیان این گونه میپنداشتند، توقع هم همین بوده، زیرا پیوسته در ستم میزیستند. پیشینیان ما در حالتی شب رو سر بر بالین استراحت می نهادن که معلوم نبود صبح برخیزند، از ظلمی که بر اون منطقه و بر شهر و بر دیارشون روا داشته می شد. گاهی مجنون به عنوان فرمان روا یک شبه امکان داشت که شهری رو به خاک و خون بکشه. تصور بفرمایید بزرگان ما در چه حول و حراسی می زیستند. بر جان خود کافی بود آن موجود دوپا به عنوان سلطان یا فرمان روا نتواند با یکی از این مصرع‌ها ارتباط برقرار کند. سر شاعر بر باد می رفت. حق بدهید بر بزرگان ما که گاه دو پهلو سخن بگویند. حق بدهید بر بزرگان ما که یک شب در طول زندگی خود خواب آرام و وقت خوشی نداشتند، پیوسته در حول و حراس بودند. اما امروز نمی شود مبتنی بر بخت و اقبال زندگی خود را رقم زد. امروز باید با تلاش، با روشنبینی، با دقیقیابی، با نقد به مرتبتی رسید که سزاوار ما مردم سرزمین مقدس ایران است. بخت در مدد دهد، مدد دادن و مدد کردن. این دو مصدر در ادب ما بسیار به کار رفته است. شگفت زده شدم از بزرگانی مثل دکتر همایون فرخ که به گونه دیگر در ذیل همین غزل می فرمایند بخت در مدد دهد و بخت در مدد کند. این دو ضبط و این دو مصدر پیوسته در زبان فارسی به کار رفته است. اما مدد دهد از مصدر مدد دادن 31 پشتوانه تاییدش می کنه. مدد کند از مصدر مدد کردن یعنی یاری کردن 4 دست نوشته تاییدش میکنه. در نتیجه مدد دهد چون پشتوانه بیشتری دارد ما همین مصدر رو روایت میکنیم. بخت در مدد دهد که کشم رخت سوی دوست. همین جا عرض کنم رخت کشیدن یعنی چه، بلا همین گونه میتونیم بفهمیم که اما ریشه داره. پیش از اینها خب وضع مردم به گونه دیگر بوده است. وقتی سیل می آمده است یا وقتی در دریا گرفتار طوفان می شده اند مستر این گونه به کار می رفته است که رخت از دریا کشیدند. به کجا؟ به ساحل. رخت از اینجا بکش. به کجا؟ به آنجا. و الا اگر متمم و حرف اضافه بعدی آن مشخص نباشد یله می ماند. پس رخت کشیدن می تواند خود را رها کردن معنی بدهد، خود را نجات دادن معنی بدهد، بار سفر بربستن معنی بدهد، هجرت کردن معنی بدهد، از این سوی به آن سوی شدن معنی بدهد. خواستم عرض کنم ریشش این مصدر از کجاست. بخت در مدد دهد که رخت به سوی دوست کشم، که به سوی دوست مهاجرت کنم، در آن هنگام گیسوی حور گرد فشاند ز مفرشم. حور با آن همه زیبایی و کبریایی، حور رو عرض کردیم که ما متاسفانه در فارسی مفرد به کار میبریم. هور جمع مفرد هوراست. هورا مفرد است، هور جمع است. در فارسی تو گویی که ما هور را به رسمیت نمی شناسیم از منظر اینکه جمع است. به راستی هم اینطوره. هور تصور می کنیم یک کلم است. اما واژه افعال یا وزنهای دیگر جمع مکسر را تو گویی که بهتر می شناسیم. از آنجا که پاره ای از وزنهای غیر متداول و متعارف در زبان فارسی شناخته شده نیست، ما اونها رو به عنوان مفرد به کار میبریم. هور همه هم به عنوان مفرد به ادبا که این گونه باشد خب عموم مردم پیداست. سعدی همین گونه، بسیاری دیگر همین گونه هور رو مفرد به کار بردن. ما هم امروز مفرد به کار میبریم. گیسوی حور. حور از این پس با دست نه، با ابزار دیگر نه، با گیسوان خود از مفرش من گرد و غبار را می افشاند. سخن دقیق تر مفرش یعنی چه؟ چرا شارحان باید و شاید رخت خواب و بستر معنی کند؟ اگر مفرش امروز به معنی رخت خواب است، به معنی بستر است، در روزگار خواجه مفرش معنی دیگری داشته. دریغ است که این گونه معنا کنی. مفرش اون گلیم یا زیلویست که بر روی استر یا شتر می گستردند و بران سوار می شدند. راه‌های قدیمم که پرگرد و غبار بود و بر تنها چیزی که غبار می نشست بر مفرش بود که ضبط دقیقش مفرشه. من نمی دانم مصححان چرا اعراب می گذارند مفرش اعراب. همه اعراب گذاشتند مفرش. خواهش من این است که دست کم اعراب نگذاریم. نیازی نیست که مفرش بخوانیم. بنده هم مفرش نمی خوانم. اما دست کم اعراب نگذاریم، زیرا در هیچ کتاب لغت کهنی و شاید متأخری مفرش ضبط نشده. شما مجبورید، ناگزیرید در پی مفرش باشید تا معنیش رو بیابید. این غزل در بحر مزارع مخبون سروده شده، یعنی دو بار مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات. عرض کردیم بحر مزارع سومین مقام رو در دیوان خواجه از نظر ملودی دارد. چرا؟ زیرا 80 غزل در این بحر خواجه عزیز بیشتر نسروده است. اولین مقام رو بحر رمل مخبون دارد، دومین مقام رو مجتس، که به تفصیل با هم در این باره در برنامه صحبت میکنیم. تقطیع مفعول و مندوس و فاعلات و دار رویه، هر حرف ساکنی رو حرکت بدین، مهم نیست هر حرکتی میخواهید بفرمایید، فقط خاصیتش این است که تقطیع روانتر پیش می رود. فاعلاتو دار و رویه مفاعیل و خوش و مویه، فاعلان دلکشم مفعول و مدهوشه، فاعلاتو چشم مستو مفاعیل و می صاف، فاعلون بی قشم. تا فردا وقت خوش. من دوستار روی خوش و موی دل کشم، مدهوش چشم مست و می صاف بی قشم، مخمور چشم مست و می صاف بی قشم. گفتی ز سر عهد ازل یک سخن بگو، آنگه بگویمت که دو پیمانه در کشم. گفتی ز سر عهد ازل نکته ای بگو، وقتی بگویمت که دو پیمانه در کشم. من آدم بهشتیم، اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. در عاشقی گزیر نباشد ز ساز و سوز، استادم چو شمع مترسان ز آتشم. در عاشقی گریز نباشد ز سوز و ساز، استادم چو شمع بسوزان به آتشم. شیراز معدن لب لعل است و کان حسن، من جوهری مفلسم ایرا مشوشم، من جوهری مفلس ازیرا مشوشم، من جوهری مفلسم ایرا مشوشم، من جوهری مفلسم اما مشوشم، من جوهری مفلس از آن رو مشوشم، من جوهری مفلس از آن آه می کشم، از بس که چشم مست در این شهر دیدم، از بس که چشم مست در این راه شد پدید، از بس که چشم مست در این شهر شد پدید، حقا که می نمی خورم اکنون و سرخوشم، حقا که می نخوردم اکنون و سرخوشم، شهریست پر کرشمه خوبان ز شش جهت، شهریست پر کرشمه حوران ز شش جهت، شهریست پر کرشمه و خوبان ز شش جهت، چیزی نیست ورنه خریدار هر ششم، بختر مدد دهد که کشم رخت سوی دوست، بختر مدد کند که کشم رخت از این دیار، گیسوی حور گرد فشاند ز مفرشم، حافظ عروس طبع مرا جلوه آرزوست، آیینه ای ندارم از آن آه می کشم.